خوب باشد، رفت و آی و نقل باشد، یک دیگر فهمی باشد.
یکی دیگر از جنبه های سیاست خارجی تاجیکستان در طی سال گذشته و مثل سالهای پیش از آن گسترش رابطه ها با کشور همسایه ازبکستان بود. در همین چارچوب عبدالعزیز کامیلوف وزیر امور خارجه ازبکستان در میانه های ماه فوریه به دوشنبه سفر کرد و با امام علی رحمان و دیگر مقامات تاجیک دیدار و گفتگوهای انجام داد. اما در مناسبات با کشور دیگر همسایه تاجیکستان یعنی قرقیزستان هنوز هم سالهای بر سر حل نشدنی مشکلات مرزی باقی هستند. در حالی که در زمان روی کار بودن سارانبای جیانبیکوف به عنوان رئیس جمهور قرقیزستان مذاکرات میان بیشکک دوشنبه تا حدود زیادی ثمره بخش بوده و طرف ها به حل و فصل نهایی مسئله مرزی نزدیک می شدند، اما با روی کار آمدن صادر جباروف به عنوان رئیس جمهور نوی قرقیزستان این مسئله دچار کندی شده است. در میان برخی ساکنان مناطق نرزی مرزی قرقیزستان ضمن برگزاری تظاهرات در شهرهای اوش، بیشکک و باتکن نسبت به برخی از ملاحظات سیاسی میان تاجیکستان و قرقیزستان اعتراض داشتند. با این وجود مقامات دو طرف همچنان به روند مذاکرات خود ادامه داده و در این زمینه چند جلسه برگزار کردند که البته هنوز نتیجه های مشخص نداده است. اما دوستان شنونده، در پایان گفتار جنبسته جهان در سال گذشت و بررسی تحولات سیاسی تاجیکستان ذکر این مطلب نیز ضروری است که تحولات در شمال افغانستان همچنان مورد نگرانی و دغدغه مقامات تاجیک قرار دارد. این موضوع در سال گذشته نیز با رویدادهای بازتاب داشته است، از جمله اینکه در چند مورد افزاد در مرز میان افغانستان و تاجیکستان دچار تنش شده و طبق گفته مقامات افغانستانی در وقوع این گونه حوادث اعضای تاجیکستانی گروه‌های امثال طالبان و داعش نقش دارند. در زمینه حل و فصل این مشکلات بود که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با منطقه کوهستان بدخشان تاجیکستان و هم مرز با افغانستان سفر کرده نسبت به تقویت مرز دستورات صادر کرد. همزمان با این در ماه فوریه سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سفر چند روزه به کابل پایتخت افغانستان انجام داد. در پی برگزاری این گونه چاره‌بینی ها بود که مقامات کابل و دوشنبه با همکاری های بیش از پیش دو کشور در زمینه مسائل امنیتی به ویژه تامین امنیت مرز تاکید کردند. واقعیت آن است که مرز حدوداً 1400 کیلومتری میان تاجیکستان و افغانستان همچنان شکننده باقی میماند و نگرانی ها درباره آسیب پذیر بودن این مرز چون گذشته به قوت خود باقی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار جهان در سال گذشت و بررسی تحولات سیاسی تاجیکستان را شنیدید. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. انشاءالله سال خوبی پیش رو داشته باشید. خداوند نگهدارتان.
عزیز شنونده، نخستین روز آفرینش نوروز سال 1400 هجری شمسی را حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم و بهار زیبا و دلانگیز را برای شما خوبان در کنار خانواده تان آرزو می کنم. انشاءالله هرچه زیبایی، هرچه آرامش، هرچه سلامتی و امنیت است نصیب شما خوبان گردد. دوستان خوبم، دعوت می کنم برنامه بهار همدلی تکرار گفتارهای صبحگاهی را اینک همراهی بفرمایید.
برآمد باد صبح و بوی نوروز،
به کام دوستان و بخت پیروز.
مبارک بادت این سال و همه سال،
همایون بادت این روز و همه روز.
بهار همدلی.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. در این لحظه بنده شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با نخستین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بخش تاجیکی صدای خراسان با عنوان بهار همدلی در خدمت شما عزیزان قرار داریم و پیشا پیش فرارسیدن سال 1400 هجری خورشیدی را به شما تبریک و تهنیت و شادباش میگوییم و امیدواریم تا انتهای این برنامه نیز با ما همراه باشید. دوستان عزیز، تاریخ ما ایرانیان سرشار از آیین‌های معنوی است که اغلب به واسطه پیوندهای دینی و مذهبی مملو از مفاهیم، مبانی معرفتی و انسان شناختی است. جشن باستانی نوروز به عنوان کهن‌ترین آیین معنوی جهان نیز از جمله مواریث ارزشمند سنتی و معنوی ایرانیان به شمار می رود. این جشن باستانی با آداب و سنن متنوع، صلح و امید و خوشبختی را به میلیون ها انسان در سراسر جهان نوید می دهد. با توجه به آنکه هر سال با نزدیک شدن بهار و مقدمه تحول در طبیعت، ایرانیان با آداب و رسوم زیبای خود به استقبال نوروز می روند، مناسب دیدیم قبل از آغاز سال نو اشاره‌ای به آداب و سنن نوروزی در ایران داشته باشیم. عزیزان، آداب و سنن نوروز از تنوع خاصی برخوردار است. بخشی مربوط به روزهای پایانی سال است و در واقع تدارک برای ورود به سال جدید و بخشی هم مربوط به زمان تحویل سال و اولین روزهای سال جدید است. هر سال در روزهای قبل از سال نو در اسفند ماه بازارهای شهرهای ایران مملو از جمعیتی است که برای خرید و تدارک مایحتاج ایام نوروز نظیر لباس و وسایل خانه و آجیل و شیرینی در تکاپو هستند، زیرا همه می‌خواهند با شروع سال لباس نو بر تن داشته باشند و با بهترین خوراکی‌ها از مهمانان خود پذیرایی کنند و در سال نو در زندگی خود تحول ایجاد نمایند. از دیگر رسم‌های معمول در روزهای پایانی سال، نظافت و پاکیزگی همگانی است که اصطلاحاً خانه تکانی نامیده می‌شود. در روزهای آخر فصل زمستان جنب و جوش خاصی در مردم سراسر ایران پدید می آید و همه تلاش می کنند با نظافت خانه ها و وسایل منزل و حتی اماکن عمومی و خیابان ها و کوچه ها به استقبال بهار بروند. در واقع خانه تکانی و زدودن آلودگی از فضای خانه و شهر در آخر سال نمادی از زدودن سیاهی و کهنگی از خانه و آماده کردن فضایی تمیز و پاکیزه برای استقبال از روشنایی ها و تازگی های سال نو است. به ویژان که اسلام نیز بر نظافت و پاکیزگی تأکید فراوانی دارد و پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آن را از نشانه های ایمان دانسته است. معمولاً خانه تکانی با مشارکت همه افراد خانواده صورت می گیرد و هر کس متناسب با توان خود بخشی از کار را بر عهده می گیرد. دوستان بزرگوار، تدارک خوراکی ها و شیرینی های نوروز هم از دیگر آدابی است که قبل از سال نو در بسیاری از مناطق ایران رواج دارد. در بعضی از مناطق ایران زنان با مشارکت همدیگر انواع شیرینی را برای سال نو میپزند. معمولاً شیرینی‌های خانگی که با مهارت خاصی تهیه می‌شود از کیفیت بالایی برخوردار است و با سلیقه خاصی تزیین می‌شود. اما در بسیاری از مناطق ایران خوراکی خاصی به نام سمنو تهیه می‌شود که از اجزای سفره هفت سین هم به شمار می‌رود. سمنو با آداب خاصی به صورت دست جمعی پخته و در تهیه آن از جوانه گندم استفاده می شود. خانواده های ایرانی معمولاً شب قبل از سال نو غذای ویژه‌ای می پزند و همه اعضای خانواده در فضایی صمیمی در کنار یکدیگر شام می خورند. از دیگر رسم‌های پسندیده قبل از آغاز هر سال در میان ایرانیان حمایت از مستمندان است. هر سال در آستانه سال نو افراد همچنان که جامه‌ها و خانه‌ها را تازه می‌کنند، سینه‌های خود را مأمن محبت و صفا می‌گردانند. از این رو همدلی و دلجویی در نوروز شکل گسترده تری به خود می گیرد و تلاش عمومی برای رسیدگی به نیازمندان و کمک به آنها در سراسر ایران به چشم می خورد. لذا مردم ایران هر سال در یک فراخوان عمومی با همکاری بعضی از سازمانهای دولتی و مردمی سعی می کنند با دلجویی از افراد نیازمند عید دلنشینی را برای خانواده های آنان فراهم آورند و شادی های عید را میان خود تقسیم کنند.
Oh, شویدم کی سیرم بینم بردار خم از دل و سر و خانه من نوروز بیا بخاطی خاطی وطنم گل ریز نماز زمین و باب و چمنم نوروز بیا بخاطی خاطی وطنم گل ریز نماز زمین و باب و چمنم گل ریز نماز زمین و باب و چمنم
عزیزان همراه، چیدن سفره هفت سین یکی از مناسبت‌های زیبا و نیکوی نوروزی است و نمادی از طراوت و شادابی و بهانه‌ای برای گرد هم جمع آمدن افراد خانواده در لحظه‌های معنوی تحویل سال نو به شمار می‌رود. در اولین روز بهار همزمان با آغاز سال جدید همه اعضای خانواده که با کمک یکدیگر همه جای خانه را پاکیزه و آراسته کرده اند با شستشوی بدن و پوشیدن لباس‌های نو و تمیز در کنار سفره نوروزی که به هفت سین شهرت دارد می‌نشینند و سال نو را در فضایی آکنده از محبت و شادی آغاز می‌کنند. در سفره هفت سین هفت رویدنی و خوراکی می‌گذارند که با حرف سین آغاز می‌شود و نمادی بر فراوانی رویدنی‌ها و فراورده‌های کشاورزی است. اجزای سفره هفت سین عبارتند از سبزه یا جوانه گندم یا عدس و ماش که نمادی از زایش دوباره و آغاز دوباره زندگی است، سمنو خوراکی تهیه شده از جوانه گندم و نمادی از زایش و باروری گیاهان، سیب نماد سلامتی و زیبایی و باروری، سنجد نماد دلدادگی و زایش، سماق و سیر نیز نماد دارویی برای سلامتی و نماد محرک شادی در زندگی و سرکه هم به عنوان نماد صبر چون مدت‌ها طول می‌کشد تا آماده شود. افسون بر اینها ایرانیان نمادهای دیگری نیز سر سفره زیبای هفت سین می‌گذارند، نظیر تخم مرغ نماد زایش و آفرینش، آینه نماد شفافیت و یکرنگی که در بالای سفره قرار می‌گیرد، آب نماد برکت و روشنایی، ماهی قرمز نماد زندگی و پویایی که نشانه ماه اسفند نیز هست، سکه نیز نماد سرمایه و رونق کار و شمع نماد نور و گرما و روشنایی است. شاخه های سرو، سنبل، گل بیدمشک نیز از دیگر اجزای سفره هفت سین به شمار می روند که عطر آنها مژده آمدن بهار را می‌دهد. معمولاً نقل و نبات و شیرینی هم در سفره قرار می‌دهند و در کنار همه اینها قرآن کریم، کتاب آسمانی مسلمانان، جایگاه ویژه‌ای در سفره هفت سین دارد و یکی از پایه‌های اصلی آن است. هنگام تحویل سال، افراد خانواده در فضای روحانی و معنوی دعای تحویل سال را می‌خوانند. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. سپس آیاتی از قرآن را تلاوت می‌کنند. معمولاً پس از تحویل سال، بزرگ خانواده پول یا هدیه‌ای را به عنوان عیدی به اعضای خانواده می‌دهد و همه با خوردن شیرینی‌های لذیذ دهان خود را شیرین می‌کنند و به همدیگر عید مبارکی می‌گویند. مناسب است بدانید بعضی از خانواده‌های ایرانی بر اساس اعتقادات مذهبی خیش زمان تحویل سال را در فضای معنوی زیارتگاه‌ها و اماکن متبرکه می‌گذرانند تا از انوار معرفت و کرامت انسان‌های عزیز مدفون شده در این مکان‌ها و منزلت آنها نزد خداوند بهره بگیرند. حضور در این اماکن روحانی و معنوی در لحظه‌های خجسته گردش سال همراه با دعا و نیایش دلها را نورانیت و صفا می‌بخشد. از این رو هر ساله اماکن زیارتی، به خصوص حرم حضرت امام رضا علیه السلام در شهر مقدس مشهد، بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر قم و زیارتگاه احمد ابن موسی شاه چراغ در شیراز و سایر اماکن زیارتی مملو از ارادتمندان به این بزرگواران است.
سفرنامه.
شنونده سلام، روزتون بخیر. خوشحالم که امروز به اتفاق شما قراره در جاده زیبا و پر از تجربه سفر قرار بگیریم و دیدنی‌های زیادی رو با هم ببینیم و لذت ببریم. استانی که امروز برای گشت و گذار انتخاب کردم استان زیبای اصفهانه که در مرکز ایران واقع شده و دارای تنوع آب و هوایی بیابانی و نیمه بیابانی و نیمه مرطوب سرده. استانی که نامش تغییر و تحول زیادی داشته تا به نام کنونی اصفهان رسیده. اگر که کلمه اسپاران یا سپاهان رو در اصفهان زیاد شنیدید، تعجب نکنید. این نام‌های اولیه استان اصفهانه. در محدوده استان اصفهان رودهای متعددی جاریه که بخشی از جاذبه‌های طبیعی این استان محسوب میشه که مهمترین این رودها زاینده روده با نام‌های متفاوتی چون زنده رود، زرین رود و زرین رود. از جاذبه های ویژه زاینده رود بستر کناره ها و محیط پیرامون اونه که این رود رو به یکی از مهمترین تفرجگاه های استان اصفهان تبدیل کرده. اگر که به دیدن تالاب ها هم علاقمند هستید، بازدید از باتلاق گاوخونی رو از دست ندید که از تالاب های با ارزش و نادر در فلات مرکزی ایرانه. اما اگر به فضاهای روستایی و سرسبز علاقه دارید، حتما نام روستای زیبای ابیانه رو زیاد شنیدید. یکی از آبادی‌های معروف و خوش‌آب و هوای استان اصفهان در دامنه شمال غربی کوه کرکس در 28 کیلومتری شهر نطنز. استان اصفهان به داشتن جاذبه‌های تاریخی و باستانی معروف و مشهوره. بناهای زیبا و بیادماندنی از تاریخ کهن این مرز و بوم. اگر که در مسیر سفر به اصفهان هستید، حتما از کاخ امارت عالی قاپو دیدن کنید. قصری ساخته شده در عهد صفویه با دیوارهای تزئین شده با مینیاتورهای هنرمندانه رضا عباسی، نقاش معروف عهد شاه عباسی. دیدن کاخ و باغ چهل ستون رو هم از دست ندید. باغی زیبا با مساحتی بالغ بر 67 هزار متر مربع. امارت هشت بهش، تالار اشرف، باغ تاریخی فین از دیگر جاذبه های تاریخی این استان زیباست. استان اصفهان دارای قلعه های زیبا و زیادی هم هست که قدمت تاریخی اونها را ارزشمند کرده. یکی دیگه از آثار دیدنی استان اصفهان پل های معروفی چون پل الله وردی خان، پل خاجو، پل شهرستان و پل چوبیه که گردشگران زیادی برای دیدنشون به اصفهان میرند. از منار جنبان اصفهان هم غافل نشید که مناره زیبا و شگفت‌انگیزه. از جاذبه های گردشگری اصفهان هرچه که بگیم کم گفتیم. بی جهت نبوده که به اصفهان نصف جهان اطلاق شده. امیدوارم در طول سفرتون در اصفهان فرصت دید و بازدید از همه نقاط دیدنی این استان رو داشته باشید. سفرتون خوش. ارادتمند شما مرضیه رحیمی.
دوستان همراه، هر سال بعد از تحویل سال نو سنت پسندیده دید و بازدید آغاز می شود. دید و بازدید زیباترین هدیه نوروزی است، هدیه‌ای که دلها را به هم نزدیک می کند و باعث می شود که اعضای فامیل و دوستان از حال هم با خبر شوند. از آنجا که بزرگترها در فرهنگ ایرانی از جایگاه و اعتبار و اهمیت خاصی برخوردارند، افراد کوچکتر فامیل وظیفه خود می دانند ابتدا به دیدار بزرگترها بروند. از این رو معمولاً فرزندان دید و بازدیدهای نوروزی را با دیدار از پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر خود آغاز می کنند. هر دیدار معمولاً با بازدیدی از طرف مقابل پاسخ داده می شود. از این رو در روزهای آغازین سال نو در بین اقوام و دوستان دیدارهای مکرری صورت می گیرد که با تبادل هدایا به عنوان عیدی و خوردن میوه و شیرینی و آجیل همراه است. افراد با دید و بازدید سعی می کنند کینه ها را از دل بزدایند و مهر و محبت را جایگزین آن کنند. اگر خانواده عزیز خود را از دست داده باشد، در روز عید خیشاوندان و دوستان برای ادای احترام به خانه صاحبان عزا می روند و ضمن خواندن دعا برای فرد تازه درگذشته طلب مغفرت می نمایند. بعضی از افراد نیز به منظور دلجویی از بیماران و افراد تنها به دیدار آنان می روند و با دیدار آنها بهار را به خانه و کاشانهشان می برند. در نوروز بیمارستان‌ها و آسایشگاه‌های معلولان و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست شاهد زیباترین صحنه‌های صمیمیت و محبت مردم است.
عطر گل می چکد از دامن صحرای بهار، دارد آینه ی دل شوق تماشای بهار، چشم شبنم به سحر شور تماشا دارد، می درخشد گل خورشید به سیمای بهار. بلبلا نغمه‌گر گلشن و صحرا شدن، بلبلا نغمه‌گر گلشن و صحرا شدن، سبزه ها میدمد از روح دل افزای بهار، ای صبا هل هل کن باز بهار آمده است، ای صبا هل هل کن باز بهار آمده است، بلب غنچه ببین خنده زیبای بهار، صحرای بهار دارد آینه ی دل شوق تماشای بهار، چشم شبنم به سحر شور تماشا دارد، می درخشد گل خورشید به سیمای بهار.
عزیزان، بهار آمده است و زندگی شتابی دوباره به خود گرفته است. نوروز پس از سفری یک ساله می آید و خستگی یک سال با طراوت بهار به گذر زمان سپرده می شود. هر سال این داستان کهنه نشدنی تکرار می شود تا محبت و آشتی به خانه ها راه یابد و روح حیات و زندگی بر دلها دمیده شود. هرچه تمدن بشری پیچیده تر و وسیع تر می شود، نیاز به بازگشت و شناخت طبیعت برای انسان حیاتی تر می شود. از همین روست که نوروز برخلاف بسیاری از سنت ها که گاه فرسوده و کهنه می شوند، همچنان زنده و پایدار مانده است و جوانی و نشاط می آورد. این طراوت و نشاط نه تنها روح که جسم آدمی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. نوروز سمبل حیات دوباره و همان نو شدن طبیعت خوانده شده است. در روایات دینی آغاز فروردین و یا هر عید دیگری شروع یک زندگی پاک بدور از گناه و نافرمانی خداوند ذکر شده است. از این رو مؤمنان نشاط این روزها را با نشاط مناجات و دعا و حفظ ارزش‌های معنوی در ماه شعبان پیوند می‌زنند. شعبان ماهی است که درباره شرافت و عظمت آن سخنان بسیاری گفته شده و دعاها و اعمال متعددی برای آن ذکر شده است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، رسول گرامی اسلام، در یکی از روزهای شعبان خطبه‌ای در مورد این ماه خواند و در قسمتی از آن فرمود: شعبان ماه شریفی است و ماه من است. حاملان عرش آن را بزرگ می‌شمارند و حق آن را می‌شناسند. این ماه ماهی است که در آن همچون ماه رمضان روزی بندگان زیاد و بهشت آذین بسته می شود. در این ماه ارزاق مؤمنان تقسیم می شود و ماهی است که عمل نیک در آن چند برابر محاسبه می شود و کار نیکو 70 برابر ثمر می دهد. دوستان عزیز، در این لحظه از ویژه برنامه بهار همدلی گزارش همکارمون بانو زهرا آسیایی را با هم میشنویم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه بهار همدلی. پیشاپیش عید نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امروز 30 اسفند ماه سال 1399 و روزهای آخر سال رو طی میکنیم. در این روزهای آخر سال هر کشوری برای خودش رسم و رسوماتی داره که ما ایرانی ها هم رسم و رسومات خاص خودمون رو داریم که این رسم و رسوما بیشتر شامل خانم های ایرانیه. در این خصوص میخوایم با کارشناس خوب برنامه‌مون خانم زهرا صادق‌زاده صحبتی کنیم درباره رسم و رسومات ایرانی. خانم صادق‌زاده سلام عرض میکنم و عید رو پیشاپیش به شما تبریک عرض میکنم. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه بهار همدلی. این عید رو پیشا پیش و همه شما شنوندگان عزیز در هر جای این خراسان بزرگ و همه فارسی زبانان تبریک میگم. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشین.
خیلی ممنون. خب خانم صادق زاده، اگه میشه درباره رسم و رسومات ایرانی ها و شما خودتون به عنوان یک بانوی ایرانی از رسم و رسومات خانواده خودتون برامون بیشتر بگین تا دوستانمون در نقاط دیگر از کشورهای مختلف بدونن رسم و رسومات ما ایرانی ها چگونه است.
همونجوری که میدونید رسومات ایران یعنی خراسانی ها و کلا مردم فارسی زبان و مردم مهربون تاجیکستان تقریبا یکی بوده و از یک پیشینه برخوردار بودن. شخصا خود من چیزی که از حالا گذشته تا به الان یادم هست و هنوز هم بعضی رسم و رسومات رو انجام میدیم، پیشواز رفتن عید نوروز اینجوری بوده که ما معمولا از یک ماه قبل خونه تکونی رو شروع میکردیم، یعنی شروع میکردیم به تمیز کردن خونه، حالا شستن قالی ها، شستن پرده ها، گردگیری، شستن ظرف و ظروف و دوباره چیدن اونها، همه اینها رو انجام میدادیم جوری که دیگه روز آخر عید نوروز کار نظافت منزل کاملا تموم شده باشه. خریدهای ضروری برای عید اینها چیزایی بود که از قبل انجام میدیم. خرید ماهی قرمز، مثل گذاشتن سبزه عید، خرید آجیل و میوه و شیرینی یا پخت شیرینی های مخصوص عید، و بعد از اون رسم بزرگی که ما داشتیم چه هر چهارشنبه آخر سال، همون چهارشنبه سوری بوده. چهارشنبه سوری، حالا ما خودمون شخصا چیزی که من از بچگی یاد دارم، ما یه رسمی داشتیم به اسم رسم ملاقه زنی که بچهای کوچیک یه چادر یا ملافه روی سرشون مینداختن و با یه ملاقه دم خونه همسایه ها میرفتن، در می زدن و همسایه معمولا با شیرینی، شکلات و پول خورد از اونو پذیرایی می کرد که این باعث شادی بچه ها می شد و روز چهارشنبه آخر سال. و چهارشنبه سوری باز علاوه بر همون رسم آتش روشن کردن و پریدن از رو آتش، خب غذای مخصوصی داشتیم مثل کوکو سبزی، آش مخصوص چهارشنبه سوری. و بعد جوری بود که دیگه حالا روز آخر اسفند ماه هیچ کاری زمین نباید میموند، یعنی خونه باید تمیز میشد، همه کارهای عید و خریدها باید انجام میشد و دیگه فقط میموند چیدن سفره عید، که معمولا توی چیدن سفره عید همه با هم همکاری داشتن. آینه، قرآن، شمدون، آجیل، سیر، سرکه، همه اینها رو به کمک هم خانواده میچیدن و یه جوری منتظر سال تحویل میشدن. یکی دیگه از رسم و رسوم ها هم غذای مخصوصی بود که معمولا همه ایرانی ها حالا بنابر وسعشون یک شب قبل از عید انجام دادن، اونم پخت غذای مخصوص شب عید هست که معمولا سبزی پلو ماهیه، که حالا خیلی وقتا این رو بزرگتر فامیل انجام میداده، یعنی معمولا مادرها و مادر بزرگها این غذا رو میپختن و خودشون رو آماده میکردن برای سال تحویل.
خیلی ممنونم از شما، ممنون از این توضیحات کاملتون و دوباره پیشاپیش سال جدید رو به شما تبریک عرض میکنم.
من هم یه بار دیگه سال جدید رو پیشاپیش به همه فارسی زبانان، ام از تاجیک های عزیز، به همه مردم ایران تبریک میگم. انشالله که سالی پر از عشق، پر از صلح، پر از همدلی داشته باشی. خدا نگهدار.
زهرا آسیایی هستم، مخصوص برای برنامه بهار همدلی.
دوستان گرامی، در همین جا نخستین قسمت از ویژه برنامه بهار همدلی را به پایان میبریم و امیدواریم سال جدید سالی سرشار از طراوت و زیبایی و موفقیت و پیروزی برای شما باشد. در پناه حق باشید، دلتان شاد و خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم با برنامه جاذبه های ایران زمین هم سفر شوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال.
سال نو و بهار پرتراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد را حضور همه شنونده های عزیز و ارجمند، همسفران گرانقدر، یاران جان برنامه جاذبه های ایران زمین تبریک و تهنیت عرض می کنم.
صدای پای گل میاد با میشه چشم گلدون، ابر بهاری میخونه شعر بلند بارو. عید تو عید من عید همه مبارک، مهمونی بهاره بهارتون مبارک.
سال نو 1400 هجری شمسی بر شما خوبان مبارک باد. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین. در 14 روز از ایام نوروز از گفتارهای رادیو تاجیکی با این برنامه در خدمت شما خوبان هستیم و انشاءالله که شما هم وقت داشته باشید با این برنامه با ما همراه و همسفر باشید.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوعی سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان عزیز شنونده، شنونده های گرانقدر و صمیمی، جاذبه های ایران زمین رو در ایام نوروز تقدیمتون میکنیم. با جاهای مختلف ایران زمین سفر میکنیم از طریق امواج رادیویی. جاذبه های دیدنی ایران زمین رو خدمت شما خوبان معرفی میکنیم. جاهای گردشگری، تفریحی، اماکن مذهبی و طبیعت زیبای ایران زمین از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین خدمت شما عزیزان معرفی میشه. انشالله که تنتون سالم باشه، وقت داشته باشید با ما در این برنامه همراه و همسفر شوید و آشنا گردید از طریق امواج رادیویی با جاهای دیدنی، گردشگری و تفریحی ایران زمین. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سعی میکنیم که در برنامه جاذبه های ایران زمین با همکاران گزارشگرمون در شهرها، استانها، منطقه ها و جاهای مختلف ایران زمین ارتباط برقرار کنیم تا اونها هم انشاءالله از طریق یک گزارش مفصل شما را بهتر و زیباتر و با جلوه تر آشنا بسازد با اماکن تفریحی، زیارتی و گردشگری ایران زمین.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
سفری به اصفهان داریم. شاه عباس اول دستور داد که پلی در شهر اصفهان ساخته شود که این پل با مباشرت و به همت الله وردی خان ساخته شد. پل سیوسو پل معبر مردم به جلفا بوده و در گذشته با نامهای پل شاه عباسی، پل الله وردی خان و پل جلفا شناخته می شد. از نام‌های دیگر سیوسوپل میتوان به چهل چشمه اشاره کرده، زیرا این پل در وهله اول چهل چشمه داشته است. سیوسوپل در گذشته مکان برگزاری جشن آب پاشان و مراسم خاجشویان ارامنه اصفهان بوده است. این پل تاریخی به گفته نویسنده و جغرافیدان انگلیسی یکی از پل‌های درجه اول جهان است. یک ایران شناس و یکی از سیاستمداران قرن بیستم بریتانیا در توصیف سیوسوپل چنین نوشته است: انسان هیچ انتظار ندارد برای دیدن آنچه که روی هم رفته میتوان آن را با شکوه ترین پل دنیا نامید، ناچار از مسافرت به ایران باشد. سیوسوپل که چهار باغ عباسی را به چهار باغ بالا وصل میکند، در تاریخ 15 دی 1310 به ثبت ملی رسید. کارشناسان زمین شناسی و میراث فرهنگی اعتقاد دارند که مساله، پایه و فونداسیون سیوسوپل به گونه طراحی شده که استحکام آن تنها در رطوبت است و خشکی ادامه دار رودخانه در دراز مدت امکان خطر برای سیوسوپل را بسیار زیاد می کند. این در صورتی است که زاینده رود در سالهای اخیر خشک سالی را تجربه می کند و آبی ندارد. شهر به شهر، منطقه به منطقه، روستا به روستا، طبیعت به طبیعت، ما، شما و گزارشگران برنامه جاذبه های ایران زمین.
سیوسوپل یکی از پل‌های زیبا و جالبی که در زمان صفویه بر روی زاینده رود درست شده، سیوسوپل است که به الله ولی خان نیز معروف است، زیرا سردار معروف شاه عباس اول که به ساختن این پل مأمور شده بود به این نام نامیده می‌شد.
این پل شاهکاری بی‌نظیر از آثار دوره سلطنت شاه عباس اول است که به هزینه و نظارت وزیر معروف او الله وردی خان بنا شده. این پل در حدود 300 متر طول و 14 متر عرض دارد و طولانی‌ترین پل زاینده رود است که در دوران صفویه ساخته شده و مراسم جشن آبریزان یا آبپاشان ارامنه در کنار این پل صورت می گرفت.
این پل را به اسمهای دیگری ماننده پل شاه عباسی، پل الله وردی خان، پل جلفا، پل 33 چشمه نیز می شناسند. پل شاه عباسی چون به دستور شاه عباس اول ساخته شده است.
پل الله وردی خان چون به نظارت او ساخته شده.
پل جلفا چون محل عبور مردم به جلفا بود.
و پل 33 چشمه چرا که این پل 33 دهنه دارد.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان،
روزگارتان بهاری باد، لحظه هایتان پر از آرامش باد و لبانتان پر از خنده و امنیت و آسایش نصیبتان باد. عید سال 1400 هجری شمسی، روزهای نو زندگی بر شما مبارک باد. برنامه جاذبه های ایران زمین در همین جا وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. سال نو و بهاری نو را فرصت نو برای تازه شدن و بازنگریستن بر چگونه زیستن می‌بینم. برای وجود شما شنونده‌های عزیز و ارجمند در این فرصت نو بهترین ها را برای ساختن و بهتر زیستنتان آرزو می‌کنم. امیدوارم همیشه سلامت و سرزنده و مهربان و روشنبین باشید. یاران صمیمی همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بیدبون غرق جوان است و به رقص آمده است، از در و بام و هوا بس گشنیده است بهار. از در و بام و هوا بس گشنیده است بهار. خیز و آغوش در آغوش لطیفش بکشا، خیز و آغوش در آغوش لطیفش بکشا. روح هستی است که جان بخش وزیده است بهار. خوابهایی شکرین بر تو دیده است بهار.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استریل که هست؟
عالی.
کم چرب و سبو؟
عالی.
پرچرب و قوی؟